ساعت 2 بعد از ظهر. به برنامه ساعت 14 خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز. هومن عسگری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا در این دوشنبه 24 آذر ماه سال 1404 خورشیدی. از اینکه در یک ساعت پیش رو همراه ما هستید از شما سپاسگزارم. در دقایق پیش رو از تبعات و بازتاب تیراندازی مرگبار در ساحل بوندای استرالیا خواهیم گفت و از پژواک این حادثه در این کشور همچنان در شوک. از ادامه بازداشت نرگس محمدی و شماری از شهروندانی خواهیم گفت که در حاشیه مراسم 7 خسرو علی کردی در مشهد دستگیر شدند و همچنین از افزوده شدن آشپزی ایتالیایی به میراث فرهنگی ناملموس جهان. اینها و بیشتر از اینها در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. اما پیش از این همه ازتون دعوت میکنم همراه بشید با همکارم نسرین افشار و آخرین خبرها.
سپاسگزارم و سلام دوباره. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد بازرسی های این نهاد در ایران از سر گرفته شده اما همچنان محدود است و دسترسی به سایت های کلیدی امکان پذیر نیست. رافائل گروسی در گفتگو با رسانه روسی گفت آژانس تنها به سایت های دسترسی دارد که در جریان حملات نظامی اخیر آسیب ندیدند. او افزود که از سرگیری بازرسی ها مهم است اما کافی نیست. به گفته او 3 سایت نتنز، اصفهان و فوردو از اهمیت بیشتری برخوردارند زیرا همچنان حاوی مواد و تجهیزات هسته‌ای هستند و آژانس باید به آنها بازگردد. به گفته او تعیین اینکه آیا پیشرفت عملی در احیای کامل بازرسی ها حاصل شده یا نه همچنان فوری ترین مسئله آژانس در ایران است. در همین راستا محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه در تقابل به این موضوع اعلام کرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا زمانی که حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم نکرده و پروتکل مشخصی برای چنین شرایطی نداشته باشد حق درخواست بازرسی از این مراکز را ندارد. و در خبری دیگر پلیس استرالیا تایید کرد که عاملان حملات تروریستی که 16 کشته و 42 زخمی بر جای گذاشت 1 پدر و پسر بودند. بنابر گزارش رسانه‌های محلی نام 2 مهاجم ساجد اکرم و نوید اکرم نام دارند. مهاجمان عصر یکشنبه به بیش از 1000 نفر در جشن یهودی هانوکا در پارک آرچر تیراندازی کردند. در این حادثه پدر 50 ساله توسط پلیس کشته شد و پسر 24 سالش با جراحات شدید در بیمارستان تحت مراقبت است. احمد الاحمد یکی از کسانی که موفق شد یکی از مهاجمان را خلع سلاح کند نیز به عنوان قهرمان شناخته شد. پلیس اعلام کرد که مهاجم مسنتر دارای مجوز 6 سلاح گرم بود و 2 بمب دستساز خونسا شد. تحقیقات درباره پرچم داعش روی خودروی مهاجم همچنان ادامه دارد و پلیس تاکید کرد فرد سومی در این حمله نقش ندارد. در خبر دیگر نرگس محمدی فعال مدنی و برنده جایزه صلح نوبل شامگاه دوشنبه در تماس کوتاهی با خانواده‌اش از محل بازداشت خود در مشهد خبر داد که به همکاری با دولت اسرائیل متهم شده است. خانم محمدی روز 21 آذر در مراسم 7 خسرو علی کردی مورد حمله فیزیکی قرار گرفت و با ضربات باتوم به سر و گردنش بازداشت شد. خانم محمدی در تماس خود گفت که شدت ضربات موجب انتقال او به بیمارستان شده و وضعیت جسمی مناسبی ندارد. او همچنین اعلام کرد هنوز مشخص نیست تحت بازداشت کدام نهاد امنیتی است. و در خبر دیگر قرار است روز دوشنبه در برلین مذاکرات سطح بالا میان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و فرستادگان ایالات متحده و رهبران اروپایی برگزار شود. این گفتگوها در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین برگزار می‌شود. هیئت‌های ایالات متحده و اوکراین هفته هاست که بر سر پیشنهاد صلح ایالات متحده در حال بحث و جدل هستند.
نسرین افشار بود و آخرین خبرها.
شنونده ساعت 14 هستید.
یک روز پس از حمله مرگبار به مراسم یهودیان در استرالیا، مقام‌ها در این کشور در حال تحقیق درباره انگیزه عاملان این اتفاق هستند. اعلام شده یک پدر و پسر پاکستانی تبار مهاجمان این حمله بودند، چنانکه در خبرها هم شنیدید. بابک غفوری آذر از آخرین تحولات مرتبط با حمله استرالیا گزارش می‌دهد.
استرالیا در شوک بدترین حمله تروریستی چند دهه اخیرش. یک روز پس از آن که یک پدر و پسر حاضران در جشن هانوکای یهودیان را در یکی از شلوغ‌ترین مراکز تفریحی و گردشگری شهر سیدنی به گلوله بستند، جامعه استرالیا در تلاش برای التیام زخم‌های این واقعه است. هزاران نفر روز دوشنبه با حضور در محل وقوع این حمله ساحل بوندای به یاد قربانیان گل گذاشتند و شمع روشن کردند. مقام‌های استرالیا شمار قربانیان این حمله را تا صبح روز دوشنبه 15 نفر اعلام کردند. از جمله یک دختر بچه 10 ساله. 42 نفر مجروح این حمله هم به بیمارستان منتقل شدند که از میان آنها 27 نفر هنوز بستری هستند و وضعیت جسمی 6 نفر از آنها به شدت بحرانی اعلام شده است. مقام‌های استرالیا این اتفاق را یک حمله تروریستی و یهودستیزانه معرفی کردند و آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا وعده برخورد و انجام اقدامات لازم داده است. او جلسه اضطراری با کابینه‌اش برگزار کرده و گفته است ما در کنار یهودیان استرالیا ایستاده ایم. آقای آلبانیزی که پیشتر وعده داده بود برای سخت‌تر شدن قوانین حمل سلاح در استرالیا تلاش خواهد کرد، روز دوشنبه گفت در برابر نفرت و خشونت می‌ایستیم. عاملان حمله یک پدر و پسر پاکستانی تبار به نام‌های ساجد اکرم 50 ساله و نوید اکرم 24 ساله معرفی شدند. پدر سالها پیش با ویزای دانشجویی به استرالیا رفته بود و پسر متولد این کشور است. از میان این دو، پدر با شلیک متقابل پلیس در صحنه کشته شد و پسرش نوید اکرم با جراحات شدید به بیمارستان منتقل و گفته شده وضعیتش بحرانی است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، ساجد اکرم طی حدود 10 سال گذشته به طور قانونی مجوز حمل و نگهداری سلاح داشته و سلاح‌هایش از نظر قانونی ثبت شده بودند. پلیس و سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا اعلام کردند که دست کم یکی از آنها برای نهادهای امنیتی شناخته شده بوده، اما نه به عنوان تهدید فوری و نه با سابقه فعالیت کیفری یا تروریستی جدی. صبح روز دوشنبه رسانه‌های استرالیا از قول مقام‌های امنیتی این کشور نوشتند در خودروی مهاجمان پرچم گروه حکومت اسلامی یا داعش پیدا شده است. از اتفاقات خاص حمله استرالیا، تلاش شهروندان مختلف برای مقابله با مهاجمان و کمک به مردم بود. در یکی از مهمترین آنها ویدیوی اقدام مردی که با دست خالی یکی از مهاجمان را خل سلاح می‌کند بسیار توجه برانگیز شده است. در این ویدیو این مرد که گفته شده نامش احمد الاحمد است، دست خالی ساجد اکرم را در فاصله تمام شدن گلوله‌هایش و خشابگذاری خل سلاح می‌کند و بعداً از سوی مهاجم دیگر هدف قرار می‌گیرد. این مرد بر اثر جراحت‌های وارد شده ناشی از گلوله‌هایی که به او اصابت کرده هم اکنون در بیمارستان بستری است. مقام‌های استرالیا در واکنش به چنین اقداماتی از شهروندانی که در جریان حمله جان دیگران را نجات دادند تقدیر کردند. از میان واکنش‌های بین‌المللی به این حمله، موضع دو کشور ایران و اسرائیل توجه برانگیز بوده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در پیام کوتاهی در شبکه ایکس این حمله را محکوم کرد و در مقابل مقام‌های اسرائیل با لحن تند از اقدامات مقام‌های استرالیا انتقاد و آنها را به بی‌توجهی به هشدارهای اسرائیل در افزایش یهودستیزی در این کشور متهم کردند.
از بابک غفوری آذر می‌شنیدید. و اما همچنان که از این حادثه مرگبار در ساحل بوندای استرالیا می‌گذرد، جزئیات بیشتری درباره آنچه که رخ داد مطرح می‌شود. از جمله اینکه مثلا دو قاتل پدر و پسر بودند یا اینکه در مجموع 6 سلاح گرم را به طور قانونی در اختیار داشتند. در گفتگو با آزاده دواچی، کنشگر حقوق زنان در استرالیا، نخست از او درباره تبعات و بازتاب این حادثه در این کشور پرسیدم.
استرالیا عموماً خودش رو کشور چند فرهنگی میدونه و یک کشوری هست که انواع ملیت ها از کشورهای مختلف، از دین های مختلف در این کشور دارن با هم به خوبی زندگی میکنن و معمولا اینجور اتفاقات در استرالیا تقریبا میشه گفت خیلی کم سابقه است. بنابراین خیلی یه جای بوده که واقعا حالا هم از لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ فرهنگی یک مکان بسیار مهم و یکی از بهترین مکان های واقع در سیدنی هست در استرالیا. اتفاقی که افتاده این هستش که بیشتر مردم شوک هستن، یعنی اصلا نمیتونن باور کنن این اتفاق افتاده و من دیدم که خیلی ها اصلا حالت حتی کسانی که از در واقع جامعه یهودیای استرالیا نیستن امروز رفتن و در مراسم شرکت کردن. در ملبورن مراسم برگزار شده و خیلی از افرادی که از ملیت‌های دیگه هستن، از ادیان دیگه هستن، رفتن و شرکت کردن و یه احترامی گذاشتن. مردم اصلا نمیتونن بپذیرن، به خصوص که یک دختر 10 ساله هم کشته شده و براشون باور این که در یک همچین جای همچین تیراندازی به عده مردم بیگناه بشه براشون باورش خیلی سخته. ولی در این حال خب یک عده از مردم هستن که دارن نقد میکنن دولت آنتونی آلبانیزی رو که اون کارهایی رو که باید میکرده نکرده و اجازه داده که این نوع افراطی‌گری شکل بگیره، یعنی توسعه پیدا کنه. و بعد از این اتفاق این انتقادها به دولت آلبانیزی خیلی بیشتر شده.
در همین باره حالا انتقادهایی که مطرح میشه که شما میفرمایید که در میان شهروندان هم مطرح هست، خب برخی از چهره‌های بین‌المللی، برخی از سیاستمداران خصوصا در خود اسرائیل از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور هم این انتقاد رو علیه دولت استرالیا مطرح کرده. آقای بنیامین نتانیاهو گفته که چند ماه پیش حتی هشدار داده بوده به دولت کنونی استرالیا که اقدامی بکنه، کاری انجام بدن. این مسئله‌ای که حالا انتقادی که مطرح هست دقیقاً بر چه نکته‌ای تاکید دارن؟ در واقع آنچه که گفته میشه این هست که کوتاهی در کدام زمینه دقیقاً انجام شده؟
ببینید کوتاهیش در واقع چند بُعد داره. یک مسئله بُعد امنیتی هست. برای مثال این دو نفری که تیراندازی کردن، پدر این پسر که در واقع این دو نفر پدر و پسر بودن، پدر این حتی سیتیزن استرالیا نبوده و شهروند استرالیا نبوده، اما 6 تا اسلحه داشته که فایر آرم داشتن. این نوع اسلحه برای افرادی هست که مزرعه دارن و میتونن استفاده کنن و دارن میگن که چرا فردی که رفته و اومده حتی نگاه امنیتی به این نکردین که این اصلا اسلحه داشته. مسئله دیگه ای که هست مسئله جامعه است. تحلیل دیگه ای که دارن میکنن این هستش که شما چرا اجازه میدین که مثلا با پرچم حزب الله و افرادی که حالا تندروتر هستن در تظاهرات شرکت کنن؟ و این اتفاق خب در ملبورن افتاد و به یک درگیری تنش‌های شدیدی بین دو گروه مهاجر ستیز و گروه طرفداران فلسطین تبدیل شد که این تنش‌ها با دخالت پلیس در واقع اینو جدا شدن، ولی همینجور ادامه پیدا کردن. این در واقع تمرکزشون روی اون اجازه هست که اینها داده شده که این تظاهرات‌ها شکل بگیره. یه بُعد دیگه‌اش هم حالا مسئله سیاسی رو مطرح می‌کنن، یعنی تاکید می‌کنن هم به رسمیت شناختن فلسطین رو دارن، میگن که حالا تو با این کار داری در واقع این تنشا داری شکل میدی و تقویت میکنی، و یکی این دیگه که این حمایت نکردی از جامعه یهودیان. یعنی خیلی از یهودی‌های ساکن ویکتوریا و ساکن ایالت‌های بزرگ مثل ویکتوریا و نیو ساوت ویلز که در واقع سیدنی و ملبورن هستن، اینا خیلی تاکید کردن که آنتونی آلبانیزی علاوه سیاسی این حمایت رو از جامعه یهودیان نکرده و این حمایت باید میشده.
خانم دواچی، استرالیا یکی از کشورهای مهاجرپذیر هست، یکی از کشورهایی هست که جامعه قابل توجهی، جامعه نسبتاً بزرگی از ایرانیان مهاجر رو در خودش جا داده. آیا در ساعات گذشته شما فرصت داشتید که ببینید که چه گفتگوهایی احیاناً بین ایرانیان ساکن استرالیا شکل گرفته؟
بله، خب ببینید هر اتفاق اینطوری که میفته، خب به هر حال ما مهاجر هستیم و از یک کشوری میایم که پیش زمینه اسرائیل ستیزی داره و این خب خیلی تاثیر میذاره. یعنی من دیدم ایرانیایی که نگران بودن، افرادی که نگران بودن از اینکه آیا در واقع این رفتار در قبال ما هم عوض میشه، رفتار استرالیایی ها در قبال ما عوض میشه، و حالا ایرانی ها هم خب چند هستن، ولی اتفاقی که میفته به عنوان یک جامعه مهاجر که از یک کشوری میاد که همچین پیش زمینی رو داره، دارن سعی میکنن که این رو یه جوری بالانس کنن که این نگاه نسبت به مسلمان ها به وجود نیاد و حتی اون کسی که اسلحه رو از اون فرد گرفت و دزدی نجات داده مسلمان بوده. اما در این حال ایرانی ها هم به هر حال نگران مسئله هستن. من با دوستانم که صحبت میکنم یا افرادی که حالا اینجا باسابایی که دیدم، اخباری که دیدم یا نظراتی که دیدم، ناراحت بودن و هم ما در شوک هستیم از این اتفاقی که افتاده به عنوان مهاجرهای اینجا، و خیلی از ایرانیان نگران همین نگرش منفی به خصوص بر پروسه های مهاجرت، سختگیری های ویزا، سختگیری های صدور ویزا و خیلی از چیزهای دیگه که حالا روم پروسه مهاجرت و نگاه استرالیا نسبت به جامعه ایرانی بذاره، خب خیلی ها نگران هستند.
آزاده دواچی بود، کنشگر حقوق زنان در استرالیا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، در تماس کوتاهی از محل بازداشت خود در مشهد خبر داد که به همکاری با دولت اسرائیل متهم شده. خانم محمدی روز جمعه در جریان مراسم هفتم خسرو علی کردی، وکیل دادگستری که مرگ مشکوک او جنجال برانگیز شده، بازداشت شد. در گفتگو با تقی رحمانی، کنشگر سیاسی و همسر خانم محمدی در فرانسه، از او درباره آخرین وضعیت نرگس محمدی پرسیدم.
دیشب با برادرش تماس گرفته و برادرش مشهده، خب تو وزارت اطلاعات مشهده و گفته که وکیلم نسبت به کتکی که من زدن و دستگیری من شکایت کنه و من از این برخورد که با من شده در اون مراسم شکایت دارم و هنگام دستگیری منو ضرب و شتم کردن و اصلا چرا منو ضرب و شتم کردن. این تماس نرگس بوده و بهشان اتهام لیدری مراسم زدن. خب اینجوری نگرانی که ما داریم اینا اون حکم نرگس رو اجرا نکنن، بیان حالا اونجا خب به لیدری تشویش اصلا عمومی میدن 5 سال حبس بدن و به نرگس زندان بدن و نرگس در مشهد نگه دارن و دیگر خانم ها را حتی مثلا عالی مطلبی زاده، هستی امیری، خب اینا فعالن دیگه، سپیده قلیان امثال هم.
کلن چند نفر به همراه خانم محمدی بازداشت شدن آقای رحمانی؟
ببین 30 نفر بازداشت شدن که اینا همه کسایی بودن شعار میدادن و از نظر رژیم اختشاشگر بودن و اینا مشهدیان اکثرشان، یه تشم تهرانیان، من مردا رو واقعا دقیق نمیدونم، ولی از دستگیری زنها میدونم، خانمهاشون با هم رفتن اینا دستگیر شدن.
آیا بقیه بازداشتی ها هم همونطور که شما گفتید در همون محل بازداشتگاه وزارت اطلاعات مشهد نگهداری میشن؟
نه، ببین اینا رو فراجاه گرفته، میدونید فراجاه یه نهاد پلیس،
همون نیروی انتظامی سابق دیگه.
بله بله. حالا نرگس در یک پروسه تحویل وزارت اطلاعات شده و ما نمیدانیم، یعنی هیچ اطلاعی نداریم، چون وکیل که برخورد نکرده، فقط یه تلفن کوتاه بوده قطع شده، پس ما اطلاعی نداریم. حتی دادستان مشهد همین گفت روز اول اینا رو میارن تو تقیم تام و دادگاهی میکنن که نشد، اصلا هیچ اتفاق نیفتاد. یعنی پرونده به نظر ما داره روند پیچیده و دخالت‌های پیدا میکنه که مسئله، چون اینجور مراسم ها معمولا روز بعد تصمیم گیری میشه. من خودم چند بار اینجور دستگیر شدم، ولی اینکه اینقدر طولش دادن، اینا یه برنامه بر این قضیه دارن. حالا یه اتهامی بزنن، یه دادگاهی درست کنن تو خود مشهد، به نظر من و این هیچ خوب نیست و خطرناک هم هست.
علاوه بر اتهام لیدری این برنامه، که شما مطرح کردید، خانم محمدی خودشون هم درباره اتهام دیگری که علیه ایشون مطرح شده اطلاع رسانی کردند، گفتند که اتهام همکاری با دولت اسرائیل علیه ایشون مطرح شده.
این اتهام زدن به برادر ایشان، خود به خود این اتهام به نرگس هم خواهد بود. یعنی این کلی لیدری خیلی معنی داره تو دادگاه. خب 100% از این همیشه متهم به همکاری با اسرائیل امثال این هست. مثلا برادر اون وکیل رو میگن مثلا سایت مشرق نیوز زده با ناتانیاهو، مثلا فالوور ناتانیاهو بوده. خب این زمینه میده، میگه خب خانواده آقای خسرو نرگس دعوت کردن، خانواده وکیل،
خانواده علی کردی،
بله خانه خسرو علی کردی دعوتش کردن. وقتی این خانواده علی کردی دعوت کردن، خب نرگس هم این اتهام همکاری رو میگیره دیگه. نرگس به دعوت خانواده به مسجد و سخنرانی دعوت شده و این آقای خسرو علی کردی خب جبهه ملی میگه عضو ماست، بیانیه داده. بعد آقای علی کردی دو بار قبل از این تهران اومده بود، به منزل ما رفته بود و با نرگس دیدار کرده بود. خب اینا همه مسائلی است که اینا ممکنه مطرح کنن، ولی واقعا این همه دروغه دیگه. یه وکیل کشته شده. منتها یه چیزی که تأسف آور در این تظاهرات هست، اول که همه بیان به نقطه اصلی بپردازیم، چرا این آدم کشته شده و چرا حقیقت روشن نمیشه. بخشی از شبکه رسانه‌ای خارج از کشور اینه تبدیل کردن به علیه نرگس محمدی، مردم نرگس محمدی رو هو کردن. خب اینم قابل تأسفه. یعنی واقعا وقتی اپوزیسیون اینجوری به جان هم میفتن، خب آدم چی بگه؟ مراسم مشهد 1000 نفر تو مسجد اطرافش آدم بودن. اینا میخواستن بگن آقا چرا این چجوری کشته شده، من محکوم شده و روشن بشه چرا کشته شده. خب اگر قرار باشه رژیم اینجوری بکشه، سرکوب کنه یا پاسخگو نباشه و ما نتوانیم حتی این سوال مطرح کنیم، خب این اپوزیسیون باید بره خود سوال کنه که اصلا برای چی خلق شده.
آقای رحمانی اگر اجازه بدید یه بار دیگه برگردیم به این اتهامی که از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مطرح شده علیه خانم نرگس محمدی و جواد علی کردی، برادر خسرو علی کردی. شما گفتید که دستاویز اینها یا در واقع مستمسک اینها برای طرح اتهام ارتباط با دولت اسرائیل فقط این صرفاً این بوده که جواد علی کردی در شبکه‌های اجتماعی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو دنبال می‌کرده، درسته؟
این تازه این اتهام اینه مشرق نیوز میگه. من قبول ندارم، ممکنه اینو خودشان درست کرده باشن، من نمیدانم، ولی دنبال کردن نتانیاهو که جرم نیستش که.
یعنی این رو گفتن کرده. که این رو گفتن مستمسک این بله، اتهام بله. ارتباط با دولت اسرائیل.
بله بله بله. خب من میخوام بگم این اصلا رژیم داره استفاده دیگه میکنه، یه بخشی از اپوزیسیون داره بازی خراب میکنه، اصلا انگار اصلا تو خط که رژیم بازی داره میکنه. ما مسئله ما باید این آدم چرا کشته شده و باید تحقیق بشه و روشن بگه چگونه کشته شده، نه که مراسم بگیری اصلا مراسم منحرف کنم. این خیلی بده.
تقی رحمانی بود، کنشگر سیاسی و همسر نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، که همینک در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در مشهد در حبس است.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
یونسکو برای نخستین بار آشپزی ایتالیایی را به عنوان میراث فرهنگی ناملموس جهان به رسمیت شناخت و ایتالیا را به عنوان اولین کشوری معرفی کرد که کل آشپزی ملیش مورد تقدیر قرار می‌گیرد. انتظار می‌رود این اقدام یونسکو به تقویت گردشگری و اقتصاد غذایی این کشور کمک کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
جورجا ملونی نخست وزیر ایتالیا روز چهارشنبه 19 آذر خبر مهمی را اعلام کرد.
امروز یونسکو غذاهای ایتالیایی رو به عنوان میراث بشریت به رسمیت شناخت. ما اولین کشوری در جهان هستیم که این افتخار رو به دست میاریم. افتخاری که هم به هویت ما معنا میده و هم ما رو تکریم میکنه. Amore.
پس از آنکه ایتالیا با پاستا، پیتزا و تیرامیسو ذائقه های جهان را فتح کرد، اکنون کل سنت ها و شیوه های آشپزی ایتالیایی نیز توسط یونسکو تقدیر شده است. پیشتر ایتالیا 21 سنت دیگر از جمله پیتزا پزی به سبک ناپل و اپراخانی را در فهرست یونسکو داشت. اما این نخستین بار است که یک کشور برای کل آشپزی ملی خود در این سازمان به رسمیت شناخته می شود. یونسکو آشپزی ایتالیایی را راهی برای پیوند با خانواده و جامعه، چه در خانه، چه در مدارس و چه در جشنها و گرد همایی های اجتماعی توصیف کرده. رهبران صنعت غذا و مسئولان دولتی ایتالیا امیدوارند که این اقدام گردشگری ایتالیا را بیش از پیش تقویت کند. کشوری که همین حالا سالانه میزبان دست کم 80 میلیون گردشگر بین المللی است. در ایران پیتزا و اسپاگتی یا ماکارونی سال هاست که پرطرفدارترین غذاها به شمار می آید و حتی سبک خاصی از پخت آنها در ایران ابداع شده، هرچند ممکن است مورد پسند ایتالیایی ها نباشد. طبق گزارش سایت فورچون بیزنس اینسایت، بازار جهانی پاستا در سال 2024 میلادی 71.5 میلیارد دلار بوده و پیش بینی می شود تا سال 2032 به 108 میلیارد دلار برسد. این موفقیت در حالی است که ایتالیا همچنان با پدیده غذای جعلی مقابله می کند. نمونه تازه آن شکایت ایتالیا به پارلمان اروپا درباره شیشه های سس کربونارا در فروشگاه دولز بروکسل است که با تصویر پرچم ایتالیا به فروش می رسند. ایتالیا همچنین علیه روغن زیتون تقلبی و استفاده از اسامی شبیه ایتالیایی روی محصولاتی که در این کشور تولید نشدن مبارزه می کند. کنفدراسیون ملی کشاورزان مستقل در ایتالیا اعلام کرده که محصولات غذایی جعلی با ظاهر ایتالیایی هر سال 120 میلیارد یورو به اقتصاد این کشور خسارت وارد می کند.
بله، گزارشی بود از مهران کریمی. و اما اینجا فرصتی هست که بهتون یادآوری کنم که اگر مایل بودید مطالب و گزارش ها و تحلیل های متنوع و عمیق‌تری رو مطالعه بکنید، بیشتر در مورد مسائل مختلف در جریان باشید و اطلاع کسب بکنید، مثل همیشه وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com در اختیار شماست، جایی که همینک تیتر یک سایت به نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح بازداشتی اختصاص داره. تیتر سایت این هست: نرگس محمدی در بازداشت خبر داد که به همکاری با اسرائیل متهم شده. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل پس از سه روز بیخبری در تماس کوتاهی از محل بازداشت خود در مشهد خبر داد که به همکاری با دولت اسرائیل متهم شده. خانم محمدی که جمعه 21 آذر برای شرکت در مراسم هفتم خسرو علی کردی وکیل دادگستری که مرگ مشکوک او جنجال برانگیز شده به مشهد رفته بود، با خشونت از سوی شماری از نیروهای امنیتی بازداشت شد. مطلب البته طبیعتاً طولانی هست، اگر مایل بودید که اون رو به صورت کامل مطالعه کنید میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید، جایی که این موضوع در واقع تیتر یک سایت هست. و اما در اینجا بار دیگر همراه خواهیم شد با همکارم نسرین افشار که ما رو در جریان آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان قرار خواهد داد.
سپاسگزارم. در ادامه خبرها، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد بازرسی‌های این نهاد در ایران از سر گرفته شده، اما همچنان محدود است و دسترسی به سایت‌های کلیدی نیز امکان پذیر نیست. رافائل گروسی در گفتگو با رسانه روسی گفت آژانس تنها به سایت‌هایی دسترسی دارد که در جریان حملات نظامی اخیر آسیب ندیدند. او افزود که اثرگیری بازرسی‌ها مهم است اما کافی نیست. به گفته آقای گروسی، سه سایت نتنز، اصفهان و فوردو از اهمیت بیشتری برخوردارند، چرا که همچنان حاوی مواد و تجهیزات هسته‌ای هستند و آژانس باید بتواند به آنها بازگردد. در همین راستا محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه در تقابل به این موضوع اعلام کرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا زمانی که حملات نظامی به تأسیسات هسته ایران را محکوم نکرده و پروتکل مشخصی برای چنین شرایطی نداشته باشد حق درخواست بازرسی از این مراکز را ندارد. و در خبر دیگر، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید وزرای امور خارجی اتحادیه اروپا قرار است تحریم‌هایی را علیه حدود 40 کشتی دیگر که برای دور زدن تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه به دلیل جنگ در اوکراین استفاده می‌شود، اعمال کند. خانم کالاس روز دوشنبه در بروکسل گفت که تحریم کشتی‌های بیشتر از ناوگان سایه به معنای محروم کردن روسیه از ابزارهای تأمین مالی این جنگ است. کشتی‌های تازه تحریم شده از ورود به بنادر اروپایی و همچنین دریافت بیمه من خواهد شد. تحریم‌های نیز علیه کسانی که از عملیات ناوگان سایه روسیه حمایت می‌کنند در نظر گرفته می‌شود، از جمله مسدود کردن دارایی این افراد. در خبری دیگر، قیمت دلار صبح دوشنبه در بازار آزاد ایران به بیش از 131,500 تومان رسید. رکورد شکنی دوباره قیمت دلار در حالی ادامه دارد که بر اساس داده‌های پایگاه‌های اینترنتی، بهای ارز در همین روز قیمت یورو به بیش از 152,000 تومان و قیمت هر پوند بریتانیا به 173,400 تومان افزایش یافت. قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز از 144 میلیون تومان عبور کرد. همچنین هر گرم طلا 13,500,000 تومان خرید و فروش می شود. در خبر دیگر، پلیس استرالیا تایید کرد که عاملان حمله تروریستی ساحل باندی که 16 کشته و 42 زخمی بر جای گذاشت، یک پدر و پسر بودند. بنابر گزارش رسانه‌های محلی، نام دو مهاجم را ساجد اکرم و نوید اکرم اعلام کردند. مهاجمان عصر یکشنبه به بیش از 1,000 نفر در جشن یهودی هانوکا در پارک آرچر تیراندازی کردند. در این حادثه پدر 50 ساله توسط پلیس کشته شد و پسر 24 ساله اش با جراحات شدید در بیمارستان تحت مراقبت قرار دارد. احمد الاحمد یکی از کسانی که موفق شد یکی از مهاجمان را خلع سلاح کند نیز به عنوان قهرمان شناخته شد. نرگس محمدی، فعال مدنی و برنده جایزه صلح نوبل، شامگاه دوشنبه در تماس کوتاهی با خانواده‌اش از محل بازداشت خود در مشهد خبر داد که به همکاری با دولت اسرائیل متهم شده است. خانم محمدی روز 21 آذر در مراسم هفتم خسرو علی کردی مورد حمله فیزیکی قرار گرفت و با ضربات باتون به سر و گردنش بازداشت شد. خانم محمدی در تماس خود گفته که شدت ضربات موجب انتقال او به بیمارستان شده و وضعیت جسمی مناسبی نداشته است. او همچنین اعلام کرد هنوز مشخص نیست تحت بازداشت کدام نهاد امنیتی است. و در خبری دیگر، قرار است روز دوشنبه در برلین مذاکرات سطح بالا میان ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین و فرستادگان ایالات متحده و رهبران اروپایی برگزار شود. این گفتگوها در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین برگزار می‌شود. هیئت‌های ایالات متحده و اوکراین هفته هاست که بر سر پیشنهاد صلح ایالات متحده در حال بحث و جدل هستند.
نسرین افشار بود و آخرین خبرها.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
افزایش شتابان قیمت مواد غذایی بار دیگر به کانون نگرانی‌های معیشتی در ایران بازگشته است. جهش قیمت برنج همزمان با حذف ارز ترجیحی در آستانه شب یلدا پرسش‌های جدی درباره کارآمدی سیاست‌های دولت در مهار تورم غذایی در ایران ایجاد کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
روزنامه هم‌میهن در بررسی‌های تازه از بازار نوشته است در میان تمام اقلام خوراکی برنج ایرانی رکورددار افزایش قیمت بوده است. بر اساس داده‌های میدانی قیمت هر کیلو برنج ایرانی از 125 هزار تومان به حدود 332 هزار تومان رسیده است. در بخش برنج‌های وارداتی نیز قیمت برنج خارجی از حدود 69 هزار تومان به 113 هزار تومان رسیده است. این در حالی است که پیش از این غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی زمانی که از حذف ارز ترجیحی برنج خبر می‌داد گفته بود که با پیش‌بینی‌های انجام شده مشکلی در معیشت مردم ایجاد نمی‌شود. این وزیر دولت مسعود پزشکیان حالا در مورد روند روبرشت قیمت‌ها پیش از رسیدن به شب یلدا نیز اینطور اظهار نظر کرده است.
والا اینا مشمول قیمت گذاری نیستن، ما بیایم هندوانه رو قیمت گذاری بکنیم، اینا در عرضه و تقاضا تعیین میشه. ببینید اینجا فقط اون انصاف فروشندگان، توزیع کنندگان، تامین کنندگان، علل خصوص واحدهای خرده فروشی هست که بایستی اون رو به خرج بدهند و خود صنفشون مراقبت بکنه از اون حیثیت صنفی و حرفه‌ای خودشون که بتونم ملاحظه جامعه و مردم رو هم داشته باشم و امیدوارم انشالله این رو هم رعایت بکنن.
این شیوه مواجهه دولت با تورم مواد غذایی که به طور مستقیم با سفره‌های مردم در ارتباط است در حالی است که گروه‌های مختلف سیاسی اجتماعی هشدارها به ادامه این روند را آغاز کردند. حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در سرمقاله روزنامه سازندگی نوشته است که بحران تامین مواد غذایی که اکنون در چند قدمی کشور قرار گرفته این پتانسیل را دارد که مردم گرسنه را به خیابان‌ها بکشاند و این خطر جدی و بسیار نزدیک است. به نوشته حسین مرعشی تورم هدف گذاری شده 12% بوده اما اکنون این رقم به بیش از 53% رسیده و پیش بینی می شود تا پایان سال از 55% هم فراتر رود. اما در مورد پیش بینی تورم میان اقتصاددانان اختلاف نظر وجود دارد. حسین عبدوی تبریزی اقتصاددان در ایران پیش بینی بسیار بیش از این دارد.
امسال ما به احتمال زیاد ممکنه تورم نزدیک به 60% رو تجربه کنیم و اگر این تکرار بشه در سال بعد، یعنی اگر این بودجه‌ای که آقای رئیس جمهور گفته بره تو مجلس و نتونه تو اون چارچوب بمونه و ما مثلا یه تورم 60% هم سال بعد داشته باشیم، عملا یک نوع بی‌اعتمادی نسبت به پول ملی خواهد بود. این بی‌اعتمادی یعنی دیگه ما دلاریزه میشیم در ایران، یعنی دیگه تمام معاملاتمون سراغ دلار میره. اینجوری نیست که از تورم مثلا 60 بریم به 70 یا 80، نه، اون تورم میتونه یفه بشه 3000%، 2000%.
با سنرخی شدن قیمت بنزین نگرانی برای افزایش قیمت ها تشدید شده است. با این همه عباس عبدی تحلیلگر سیاسی در یادداشتی در روزنامه اعتماد این ارتباط را رد کرده و نوشته است که حالا 6 سال است که بنزین به قیمت جاری ثابت است ولی شاخص تورم حدود 10 برابر شده است. در واقع قیمت واقعی بنزین 1/10 شده ولی رشد قیمت ها با سرعت ادامه دارد. چرا؟ پاسخ این پرسش عباس عبدی رو از کامران نادری اقتصاددان در گفتگو با وبسایت انتخاب بشنویم.
دولت هیچ برنامه‌ای برای اینکه فشار این تورم رو روی زندگی مردم کم بکنه نداره. تورمی رو که در واقع عامل اصلیش هم نوع حکمرانی است. اما رو می‌خواید از چه طریقی جبران بکنید؟ از طریق فشار به طبقه حقوق بگی.
در کنار افزایش روزافزون قیمت شیر و نان و سایر مایحتاج مردم، قیمت دلار نفسگیرتر از همیشه صعود می‌کند. افزایشی که به صورت غیر مستقیم بر معیشت مردم تاثیرگذار است و در فقدان نظارت مؤثر بر نقدینگی، فقر، رشد تورم و کاهش قدرت خرید مردم را در پی دارد.
رویا کریمی مجد بود.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست، 20420-72-59-70000.
خب، آیا روسیه در تلاش است تا برای جنگ خود در اوکراین جنگجویانی از ایران جذب کند؟ یک آگهی در تهران منتشر شده که به مردان ایرانی بین 18 تا 45 سال پول، آموزش و بلیت هواپیما ارائه می دهد تا در ارتش روسیه خدمت کنند. سفارت فدراسیون روسیه در تهران در واکنش گفته که این نامه و هر گونه نامه دیگری با محتوای مشابه جعلی است و انتشار آن را اقدامی مجرمانه اعلام کرده. با این حال تحلیلگران به رادیو فردا میگویند که روسیه در کشورهای فقیر برای جنگ خود در اوکراین سربازگیری میکند. گلناز اسفندیاری گزارش میدهد.
یک آگهی در چهارراه کالج تهران در نزدیکی سفارت روسیه دیده شد که مدعی شده فراخوانی از وزارت دفاع روسیه برای داوطلبان پیوستن به ارتش روسیه در قبال دریافت 20,000 دلار و مزایای دیگر است. بر پایه این آگهی مردان ایرانی 18 تا 45 سال می توانند درخواست عضویت در ارتش روسیه را ارائه دهند، اما از زنان تنها درخواست‌هایی بررسی می شود که تحصیلات پزشکی داشته باشند. این آگهی وعده داده افرادی که پذیرفته می شوند علاوه بر دریافت مبلغ 20,000 دلار پس از عقد قرارداد، ماهانه مبلغی حدود 2,000 دلار به عنوان حقوق دریافت خواهند کرد. همچنین امکاناتی همچون اسکان و کلاس های زبان برایشان فراهم خواهد شد و کمیسیونی که در آگهی مشخص نشده از آنها گرفته خواهد شد. در این آگهی همچنین یک شماره واتساپ متعلق به کشور ارمنستان، آدرس جیمیل و آدرس یک کانال تلگرام درج شده است. بنابراین آگهی افرادی که پذیرفته می شوند برای خدمت به عنوان نیروهای یورش، اپراتورهای پهپاد، رانندگان و غیره به خدمت گرفته خواهند شد. سفارت روسیه در تهران روز سه‌شنبه وجود چنین آگهی از سوی نهادهای رسمی روسیه را تکذیب کرد و آن را به افراد سودجو نسبت داد. در این اطلاعیه آمده است رسماً اعلام می‌دارد که این نامه و هر گونه نامه دیگری با محتوای مشابه جعلی بوده و ماهیت مجرمانه دارد. نه سفارت و نه هیچ یک از ساختارهای رسمی کشور روسیه هیچ گونه ارتباطی با این نامه ندارند. هنوز مشخص نیست که آیا این تلاش برای جذب نیرو واقعی است، یک عملیات جمع‌آوری اطلاعات است یا یک کلاهبرداری احتمالی. در صورت صحت، این اولین تلاش شناخته شده برای جذب شهروندان ایرانی در ارتش روسیه پس از تلاش‌های مشابه گزارش شده در آسیای مرکزی و کوبا خواهد بود. روسیه در گذشته به استفاده از شبکه‌های مخفی برای جذب شهروندان خارجی از کشورهای فقیر برای جنگ در اوکراین متهم شده است. جان هاردی، معاون مدیر برنامه روسیه در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها مستقر در واشنگتن، به رادیو فردا گفت نمی‌تواند در مورد صحت آگهی صحبت کند، اما وی افزود روسیه سابقه دیرینه در جذب خارجی‌ها از کشورهای مختلف برای جنگ در اوکراین دارد. او گفت که روس‌ها مردانی را در کشورهای فقیرتر هدف قرار می‌دهند که معمولاً قبل از اعزام به جبهه آموزش بسیار کمی دریافت می‌کنند. نیکول گرایفسکی، عضو برنامه سیاست هسته‌ای بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی در واشنگتن که روابط ایران و روسیه را با دقت دنبال می‌کند، به رادیو فردا گفت که این بروشورها از دستورالعمل‌های معمول روسیه پیروی نمی‌کند. او گفت مشخص نیست که آیا این جزوه معتبر است یا اینکه روسیه برای جذب نیرو به چنین اقدام سهل‌انگارانه‌ای متوسل شده است. نیکول گرایفسکی افزود که اگر روس‌ها به نیروی انسانی نیاز داشتند، احتمالاً این کار را با تایید ضمنی دولت ایران یا شاید حتی با دخالت دولت ایران انجام می‌دادند. مقامات ایرانی علناً به این آگهی واکنش نشان ندادند. شخصی که شماره واتساپ را در این آگهی مدیریت می کند به رادیو فردا گفت که این آگهی رسمی است و بدون ارائه مدارک ادعا کرد که با مقامات ایرانی هماهنگ شده است. بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی آگهی را مشکوک خواندند. از جمله یک کاربر نوشت که این شبیه تبلیغ قاچاق اعضای بدن است. برخی دیگر از احتمال واقعی بودن آن سخن گفتند و به استخدام نیروهایی از کشورهای مختلف از جمله کره شمالی اشاره کردند. گزارش‌های پیشتر از رویکرد برخی سربازان سابق افغان که به ایران گریختند برای پیوستن به ارتش روسیه منتشر شده بود. بر اساس گزارشی که وزارت دفاع بریتانیا در ماه آوریل منتشر کرد، روسیه از آوریل سال 2023 تا می 2024 میلادی بیش از 1500 تبع خارجی برای جنگ در اوکراین جذب کرده است.
بله، این گزارشی که میشنیدید از گلناز اسفندیاری با همکاری ایلیا جزایری دیگر همکارم تهیه شده و متن کامل این گزارش تحقیقی مشروح رو میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مشاهده کنید، مطالعه کنید. مطلب در وبسایت در دسترس شماست. تیترش هست: آیا روسیه در حال جذب مزدور از ایران برای جنگ اوکراین است؟ مطلبی هست از گلناز اسفندیاری و ایلیا جزایری.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
روزنامه شرق در گزارشی تحقیقی خبر داده که بیش از نیمی از اساتید دانشگاه که اخراج یا تعلیق شده بودند به دانشگاه‌ها بازگردانده نشدند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران وعده داده بود که اساتید اخراجی و تعلیقی را به دانشگاه‌های کشور باز می‌گرداند. او 8 شهریور ماه سال گذشته در جلسه تکریم معارفه وزیر جدید علوم گفته بود که به وزرای بهداشت و آموزش و پرورش هم دستور داده درباره همه اساتیدی که به هر طریقی دانشگاه با آنها لغو قرارداد یا اخراج کرده بازنگری کنند و دانشجویان را برگردانند. در همین راستا هم خبر از بازگشت تعدادی از اساتید به دانشگاه ها آمد. اما حالا بیش از یک سال از عمر دولت آقای پزشکیان گذشته و با وجود بازگشت تعدادی از اساتید به دانشگاه، خبری از برگرداندن سایری نیست. مازیار کوچنژاد، استاد حقوق بین الملل و حقوقدان در تهران به رادیو فردا میگوید که نهادهای موازی مانع از بازگشت اساتید به دانشگاه ها هستند و اراده‌ای هم در دولت برای این کار وجود ندارد. فرشته قاضی از رادیو فردا با مازیار کوچنژاد که خود یکی از اساتید تعلیق شده است در همین زمینه گفتگو کرده و پرسیده که مانع بازگشت اساتید به دانشگاه ها چیست؟
نهادهای موازی که در کشور وجود دارن، مخصوصا شورای انقلاب فرهنگی، نقش اساسی داره در این قضیه. حالا من اینو براتون توضیح میدم که مثلا یک مصوبه ای رو تصویب کرد که در مورد اخراج اساتید کسی نمیتونه نسبت به اینا اعتراض کنه در مراجع دادگستری، که این خودش خلاف اصل 159 قانون اساسی و 34 قانون اساسی است که هر کس میتونه به دادگستری مراجعه کنه و حق مسلم افرادی که به دادگستری مراجعه کنن و تظلم خواهی بکنن. اینو بسته. حتی رئیس قوه قضاییه به خاطر اینکه برخی از محاکم اینو نپذیرفتن. چرا؟ چون شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلا هیچ جایگاه قانونی نداره، در هیچ جای قانون اساسی نیومده که ما شورای داریم به نام انقلاب فرهنگی بتونه قانونگذاری بکنه. قانونگذاری حق مجلسه. تازه بالفرض هم اگر قانونگذاری بکنن، اینا که نمیتونن خلاف قانون اساسی قانونگذاری بکنن. به خاطر همین یک سری از قضات شجاع بودن که به این تظلم خواهی اساتید دانشگاه برخی از اینا رسیدگی میکنن و رأی دادن و رأی به بازگشت اینها دادن، که در نتیجه این موضوع حتی رئیس قوه قضاییه پارسال یه بخشنامه صادر کرد که چرا قضات به مواردی که تخلفاتشون در هیئت تخلفات اساتید دانشگاه، چه در دانشگاه آزاد چه در دانشگاهایی که زیر نظر وزارت علوم هستن، چرا به اعتراض اینها رسیدگی؟ شما باید بگید که ما رسیدگی نمی کنیم و به دعاویشون رسیدگی نشه. خب می‌بینید که این الان مثلا شورای انقلاب فرهنگی نقشش چه حد است؟ ارگانی هستش که در واقع بیشتر اعضاش هم انتصابی هستن. بنابراین شخص رئیس جمهور حتی اگر حسن نیت هم داشته باشه عملا کاری نمیتونه بکنه در این قضیه.
شورای عالی انقلاب فرهنگی هست که تصمیم میگیره در رابطه با اساتید دانشگاه، اینکه اونها سر کار باشن یا نباشن.
نه، مستقیم تصمیم نمیگیره، منتها قوانین رو تصویب میکنه در همین راستا و یا مثلا در مسئله گزینشی. الان مسئله اساتید، می‌بینی اساتید دو نوع اساتید داریم ما. یه سری اساتید هستن که مثلا قراردادی هن، یا حق و تدریس یا بهشون میگه مدعوف. اینها رو خب دانشگاه با اون سیاست ها با مصوباتی که شورای علوم فرهنگی تصویب کرده، دانشگاه ها مجبور اون اجرا کنن. با اون مصوبات گزینش اینها رو به خاتمه میدن به تدریسشون، اینا راحت میتونن انجام بدن. میمونه اساتیدی که هیئت علمی رسمی هستن. خب اینها وقت رسمی هستن اخراجشون به این سادگی نیست، بنابراین باید برن به مرجع انتظامی. مرجع انتظامی رو کی درخواست میکنه؟ شورای علوم فرهنگی میتونه درخواست بکنه، ولی معمولا اینها خود رئیس دانشگاه میتونه درخواست کنه، نهادهای امنیتی درخواست میکنن. اینا اون در واقع هیئت تخلفات تشکیل میشه، بعد وی البته تجدید نظر دارن، اون استاد رو اخراج میکنن. منتها اون استاد دیگه نمیتونه بره در دادگستری نسبت به اون اخراج خودش اعتراض بکنه. منظورم اینه که این موردی نیست، بلکه سیستماتیکه، با همون قوانین سختگیرانه‌ای که میذارن این کار رو میکنن. دانشگاه‌ها خیلی وضعش بدتره، بخاطر اینکه اونجا اصلا به کسی پاسخگو نیستن، نه مجلسی هست که یقه اینا رو بگیره، نه به دولت جوابگو هستن. یک هیئت امنا هستش که رئیسش اینها توسط رهبری انتخاب میشن، به کسی پاسخگو نیستن. بعد دانشگاه آزاد چون از اول میخواست بودجه به قول معروف صرفه‌جویی بکنه، سعی میکرد از بیشتر اساتیدش رو از اساتید مدعوف انتخاب که حقوق کمتری بگیرن، حق و تدریسی. این سیاستش این بود. بعد از جنبش 1401 این اخراج اساتید مدعوف و تقریبا اکثرا اینا رو تصفیه کردن، اینا رو خیلی فراتر از این اخراج، یعنی تو آمارها هم نیومده.
دانشگاه آزادو گفتید، دانشگاه‌های دولتی که زیر نظر وزارت علوم هستند، چرا چنین اتفاقی نیفتاد؟ وزیر علوم خرداد ماه مشخصا گفت این پرونده دیگه بسته شده، تموم شده و الان مشخصه که نیمی از اساتید بر نگشتن. چرا؟
چون این اراده سیاسی و این جرأت سیاسی وجود نداره، چون خود وزیر علوم هم عملا مصوبات شورای فرهنگی رو اجرا میکنه و اونو با عنوان نمیخواد تقابل کنه، یعنی باید اگر شجاعانه باید برخورد کنه، باید بگه که این مصوبات خلاف قانونه، ما به این مصوبات عمل نمی کنیم و نسبت به خروج، و باید از مداخله به اصطلاح نهادهایی که غیر دانشگاهی هستن، چون میدونم حتی نهاد رهبری در امور دانشگاه اونا دخالت میکنن بود اساتید، یا مثلا نهادهای امنیتی. حالا اینا حالا بعد از اینکه استاد، قبل از اینکه استاد رو من استخدام میکنه، الان همینه، یعنی باید به نهادهای امنیتی باید طرف تایید کنن. و چه حساب؟ من نمیخوام بگم وزارت علوم نمیتونه، قدرت نداره، قدرت داره، منتها این اراده سیاسی و این جرأت و شجاعت رو ندارن. حالا بقول معروف یک جوری رفتار کنن که حالا کسایی که شدنی هست بیارن، کسایی که نشد میگه خب ما نتونستیم، میگم داد از عهده ما خارج بود. یعنی ما انتظاری که از وزیر علوم داریم، وزیر علوم حقوقدان، این است که در دخالت نهادهای فراقانونی رو ازش جلوگیری بکنه.
گفتگوی فرشته قاضی رو میشنیدید با مازیار کوچنژاد، استاد حقوق بین الملل و حقوقدان در تهران. برو
بریم کافه فردای گذر موقت، مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد. کافه فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18:10 تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه،
شاید هم ترافیک غرب به شهر.
کافه فردا گذر موقت.
همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. کتاب خاطرات گوگوش روز سه‌شنبه به زبان انگلیسی منتشر شد. گوگوش در این کتاب از زیر و بم زندگیش از بدو تولد تا به امروز که 75 ساله شده میگوید. خواننده‌ای که به شاه ماهی موسیقی پاپ ایران شهرت دارد و چند نسل ترانه‌هایش، سبک حرف زدنش، لباس پوشیدنش، مدل مو و آرایش او را دنبال می‌کردند. به نظر می‌رسد او همینک در 75 سالگی همچنان حرفهایی برای گفتن دارد. کتاب به انگلیسی صدایی گناهالود نام گرفته، اما نسخه فارسی آن که قرار است هفته آینده به بازار بیاید، به گفته مترجم آن هما سرشار، صدای قدغن گوگوش نام دارد. الهی روانشاد گزارش می دهد.
اون کوه بلندی که سر تا پا غروره، کشیده سر به خورشید غریب و بی عبوره، تو تنها تکیگاهی برای خستگی هام. تو میدونی چی میگم، تو گوش میدی به حرفام.
Once upon a time in Iran there lived a young superstar loved by millions. At 28 her world collapsed as her homeland swept into darkness by an Islamic revolution.
روزی روزگاری در ایران یک سوپر استار زندگی می‌کرد که میلیون‌ها نفر دوستش می‌داشتند. در 28 سالگی دنیایش واژگون شد، در حالی که وطنش با انقلاب اسلامی وارد دوران تاریکی شد و او به دنیای سکوت تبعید شد.
This is Gugush's story, my story. The voice they tried to silence, but they couldn't.
این حکایت گوگوش است، داستان من، صدایی که تلاش کردند خاموشش کنند اما نتوانستند. و اکنون مفتخرم که بالاخره خاطراتم را با شما در میان بگذارم.
And now I'm honored to finally share my memoir with you.
این سخنان گوگوش در صفحه اینستاگرامش در مورد کتاب صدایی گناه‌آلود یا A Sinful Voice کتاب خاطراتش است. کتابی که روز سه‌شنبه 11 آذر ماه به زبان انگلیسی منتشر شد. آمازون در معرفی کتاب صدایی گناه‌آلود می نویسد پیش از آن که مادونا یا بیانسی اصلا وجود داشته باشند گوگوش بوده و از اون نقل می کند که داستانش فقط داستان خودش نیست، درباره گذشته هاست. گوگوش می گوید در مورد کشورم است، اینکه چه بود و چه شد و چه بر سر مردم و هنرمندانش آمد. آمازون کتاب را خاطراتی شاعرانه و تأثیرگذار از ابرستاره پاپ ایران می‌داند و آن را نه تنها داستان کامل زندگی او که داستان کشوری می‌خواند که بار دیگر در حال تحول است. اما آمازون در ستایش کتاب و گوگوش تنها نیست. لس آنجلس تایمز نیز او را اولیویا نیوتن جان ایران خوانده است و نوشته که اولین درخواست از گوگوش برای نوشتن خاطراتش به وسیله بازجویان جمهوری اسلامی مطرح شد. می‌خواستند این خاطرات داستانی عبرت آموز شود. گوگوش به این روزنامه گفته دلش نمی‌خواسته داستانش را برای آنها تعریف کند. این روزنامه صدایی گناه‌آلود را شاعرانه و صریح خوانده و می‌گوید که زندگی گوگوش را از بد و تولد تا به امروز روایت می‌کند. 4 ازدواج، دهه‌ها حبس خانگی، شرح زمانی که جنگ او را در تهران می‌لرزاند، چندین سقط جنین، مصرف مواد مخدر، لحظه‌های هولناکی که به خودکشی فکر می‌کرد و بسیاری دیگر. گوگوش گفته اگر مردم بعد از خواندن کتاب خاطراتم از من متنفر شوند، اشکالی ندارد. این شرح زندگی من است. و می افزاید ایران بخشی از وجود من است. می شود گوگوش را از ایران بیرون ببرید، اما نمی توانید ایران را از گوگوش بیرون کنید. کتاب صدایی گناه‌آلود با همکاری تارا دهلوی نوشته شده است، زنی که به نوشته لس آنجلس تایمز نویسنده ی شناخته شده ای نیست، اما در عوض یک روانشناس 39 ساله است که بیشتر عمرش را در فرانسه گذرانده. دهلوی به لس آنجلس تایمز میگوید به گوگوش پیشنهاد کرده که بیایید خاطرات را به انگلیسی بنویسیم و استدلال میکند که بخش زیادی از آنها ناگفته مانده‌اند، از جمله بازگشت معجزه آسایش به صحنه در 50 سالگی. تارا دهلوی معتقد بوده که مستند در مورد این خواننده بسیار ساخته شده، اما هیچ کدام از زبان خود او نبوده و گوگوش هم میگوید که مسئولیت کامل را بر دوش تارا دهلوی گذاشته بود، چرا که او را تنها آدم مناسب میدانسته و میافزاید مادر تارا از بهترین دوستانش است. اما این روزنامه بخش‌های پایانی کتاب را از تأثیرگذارترین‌ها می‌داند، همان جایی که سایه شعار زن زندگی آزادی حضور دارد و می‌نویسد در صفحات پایانی گوگوش از زنان ایران می‌گوید که اجازه ضبط موسیقی یا تک‌خوانی را ندارند. گوگوش به لس آنجلس تایمز گفته دعا می‌کند که خیلی زود زنان ایران صدایشان را باز یابند. و اما نیوزویک نیز با گوگوش درباره همین کتاب خاطرات گفتگو کرده. گوگوش گفته خانه اولش صحنه و خانه دومش ایران است. نیوزویک نوشته او تنها یک نام آشنا در دهه 20 سالگیش در ایران نبود، بلکه یک پدیده ملی بود، چیزی که با روی کار آمدن جمهوری اسلامی برایش درد سرساز شد، آن هم در کشوری که به نوشته این روزنامه با اصلاحاتی چون انقلاب سفید و قانون حمایت از خانواده به سوی مدرنیته و ارتقای حقوق زنان پیش می رفت. گوگوش به نیوزویک گفته وقتی روی صحنه هم تنها هستم. کسی نمیتواند به من آسیب بزند. صحنه جاییست که برای تماشاچیم هر کاری بخواهم میکنم. و می نویسد صحنه برای گوگوش پناهگاه، راه نجات و جایی بود که دردهایش از بین می رفت. گوگوش در زمان انقلاب خارج از ایران بود. او به این روزنامه گفته که پس از انقلاب به رغم اینکه به او گفتند که برنگرد تو را می کشند، اما من می خواستم در کشور خودم باشم. اما آمدن همانا و همچون بسیاری از هنرمندان به اوین برده شدن هم همان و در نهایت مجبور می شود سندی را امضا کند که در آن قسم می خورد دیگر آواز نخواند. بازگشت به صحنه به نوشته نیوزویک برای گوگوش درباره باز پس گرفتن اختیار خودش بود. اول از خانواده و سپس از حکومت و اولین اجرا در تورنتو به حضور 17,000 تماشاچی منتهی شد. اما کتاب خاطرات گوگوش صدایی گناهالود نسخه فارسی هم دارد که به گفته هما سرشار مترجم آن روز 10 دسامبر یعنی هفته آینده منتشر خواهد شد. آنچنان که از صفحه اینستاگرام هما سرشار برمی آید کتاب به فارسی صدای قدغن گوگوش نام گرفته است.
منو از یاد نبرید زجه همون شبی من همون ایرانم من همون
بله. و با این گزارش الهه روانشاد به پایان این برنامه رادیو فردا میرسیم. اگر درباره آنچه شنیدید نظر انتقاد یا پیشنهادی داشتید حتما پیامتون رو نظرتون رو برای ما بفرستید. یکی از راه‌های تماس با ما پیام رسان تلگرام هست با شناسه @فرداگرام. از همراهیتون سپاسگزارم.